أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدلة تعلق خمس به خصوص نقدین در باب کنز بود. دلیل اول صحیحه بزنتی بود. بعضی از بزرگان از جمله محقق همدانی به این صحیحه استدلال کردند و نتیجه گرفتند خمس به خصوص نقدین مکنوز تعلق میگیرد و در غیر نقدین، یعنی در مطلق طلا و نقره و در سایر احجار کریمه، خمس ثابت نیست. تقریب استدلال به صحیحه بزنتی این بود که به استناد این صحیحه مماثلت کنز با معدن مماثلت کنز با زکات اقتضا می کند آنچه که در باب زکات متعلق خمس است در باب کنز هم همون متعلق خمسه، و این مماثلت از جمیع جهاته، یعنی مماثلت از حیث جنس و از حیث مقدار. لذا کنز زمانی متعلق خمس است که اولا طلا و نقره مسکوک باشه و ثانیا به نصاب 20 دینار یا 200 درهم رسیده باشه. این دلیل اول. عرض کردیم برای اینکه این استدلال مورد بررسی قرار بگیرد لازم است این حدیث به طور دقیق تحلیل بشه که مراد از این حدیث چیست. در بدو امر سه احتمال در این حدیث داده میشه. یک احتمال این که علیکم السلام، حدیث دال بر مماثلت بین کنز، بین خمس در باب کنز و زکات در مورد نقدین. احتمال دوم این که مماثلت فقط در جنس باشه، به مقدار و کمیت کاری نداره. احتمال سوم این که این مماثلت من جمیع الجهات باشه، یعنی من حیث الکم و الجنس. این سه احتمال، خوب دقت کنید. احتمال اول احتمالی است که صاحب ریاض در مورد این حدیث داده و اون رو به اصحاب نسبت داده که اصحاب از این حدیث این رو فهمیدن که مماثلت فقط در مقداره، یعنی نصاب کنز، همون نصاب خمس در باب کنز، همون نصاب زکات. دو تا مؤید و شاهد هم صاحب ریاض در مدعای خودشون نقل کردن دو تا روایت رو به عنوان تأیید این احتمال بیان کردن. عرض کردیم، حالا من قبل از این که اشاره به اشکال مرحوم آقای خویی بکنم، توجه دارید و تأکیدن عرض میکنم که اگر احتمال اول رو بپذیریم، یعنی از صحیحه بزنتی مماثلت در مقدار فهمیده بشه، کما فهمه صاحب الریاض و استنده الى فهم الاصحاب، خب استدلال مخدوش میشه دیگه. تعلق خمس به خصوص نقدین ثابت نمیشه. اگر احتمال دوم را بپذیریم که روایت صحیحه بزنتی دال بر مماثلت در جنس است فقط، کم اختاره المحقق الخویی، در این صورت تعلق خمس به نقدین در باب کنز ثابت میشه. اگر احتمال سوم را بپذیریم که مماثلت در هر دوست، یعنی هم در جنس و هم در مقدار، یعنی هم مماثلت در نقدینه و هم در 20 دینار یا 200 درهم، کم اختاره المحقق الحمدانی، در این صورت هم تعلق خمس به خصوص نقدین ثابت میشه. لذا از این سه احتمال فقط بنابر احتمال اول است که استدلال به این صحیحه باطل میشه. اما احتمال ثانی و احتمال ثالث هر کدام ثابت شود، قول اول تثبیت میشه، یعنی خمس در خصوص نقدین یعنی طلا و نقره مسکوک ثابت میشه. خب حالا در مورد احتمال اول عرض کردیم مرحوم آقای خویی اشکال کردن به صاحب ریاض که از این صحیحه چنین چیزی فهمیده نمیشه، چون این صحیحه نظیر صحیحه دیگری است از بزنتی که در باب معدن وارد شده و در اون صحیحه به قرائنی قطعاً عرض به حضور شما این حرف صاحب ریاض بود که در اون صحیحه به قرائنی حمل بر مقدار و کم میشه، پس در این صحیحه هم حمل بر مقدار و کم میشه. مرحوم آقای خویی اشکال کردن که بین این دو تا صحیحه فرقه، صحیحه‌ای که از بزنتی در باب معدن وارد شده به همون قرائن حمله بر مقدار و کمیت میشه، اما این صحیحه در باب کنز عکس اونه، دال بر جنس و نوعه، کاری به کمیت و مقدار نداره. این اشکال مرحوم آقای خویی، اساس اشکال مرحوم آقای خویی بود که دیروز ما به تفصیل اشکال ایشون رو بیان کردیم.
این مواصلت در جنس شاید لازم نباشه که این قرن مثل درهم و دینار باید باشه، این از با اون مثال این مقاله از من مثلا چی باشه.
حالا ما جواب میدیم، اشکال مرحوم آقای خویی جواب داره. ببینید، به نظر میرسه این که صحیحه بزنتی که در باب معدن وارد شده ظهور در بیان مقدار و کمیت داره تردیدی نداره، یعنی همون قرائنی که مرحوم آقای خویی فرمودن عرض به حضور شما و خود صاحب ریاض هم عرض به حضور شما همین نظر رو داره، صحیحه بزنتی در باب معدن دلالت بر مماثلت در مقدار داره. صحیحه بزنتی در باب معدن چی بود؟ سألتو اول حسن اما اخرج المعدن هل فیه شیئون من بله هل فیه شیئون من قلیلن او کثیر، بله سوالش همین بود دیگه، اما اخرج المعدن من قلیلن او کثیر هل فیه شیئون. امام فرمود، عبارت امام احسن، قال لیس فیه شیئون حتی یبلغ ما یکون فی مثله زکات 20 دینار، به قرینه قلیل و کثیر، به قرینه حتی یبلغ، قطعا صحیحه بزنتی در باب معدن دال بر مماثلت از حیث مقداره، یعنی اونچه که از معدن استخراج میشه اگر به 20 دینار یا 200 درهم برسه متعلق خمسه، همانطور که در باب زکات اگر نقدین به 20 دینار یا 200 درهم برسد زکات در اونها واجب میشه. انما الکلام در صحیحه اولا از بزنتی، مرحوم آقای خویی میفرماید صحیحه اولا ظهور در سؤال از جنس داره. صحیحه اولا چی بود؟ صحیحه اولا این بود که سألتو اما یجب فیه الخمس من الکنز فقال ما یجب الزکات فی مثله ففیه الخمس. ایشون میگفت اینجا سؤال از جنس و ماهیت و نوع کنزه، که چه جنس و ماهیت و نوعی از کنز درش خمس واجبه؟ امام فرمود همون جنسی که، همون نوعی که در مثل اون زکات واجبه، لذا نتیجه گرفتن اون جنس و نوعی که در مثلش زکات واجبه نقدینه، یعنی طلا و نقره مسکون، پس در کنز هم این چنینه، نقدین فقط متعلق خمسن، اگر از زیر زمین خارج بشه اگر طلا و نقره مسکوک باشه متعلق خمسه، و الا خمس به عنوان کنز درش ثابت نیست. خب ببینیم آیا واقعا این استظهار صحیحه یا نه. در سؤال این رو ما باید با ملاحظه سؤال و جواب مورد بررسی قرار بدیم. سؤال اینه سألته اما یجب فیه الخمس من الکنز، اون چه که در اون از کنز، از کنز خمس واجبه. کلمه ما موصول است، من الکنز هم بیان ماست، در واقع سوال از اون چیزی است، اون چیزی از کنز که متعلق خمسه. خب حالا باید ببینیم آیا واقعا این سوال از جنس ما یجب و فیه الخمس من الکنز ظهور در این داره، از کنز چه نوعی متعلق خمسه، یا نه سوال از اینه که اون چه که از کنز متعلق خمسه است یعنی اون مقداری از کنز که متعلق خمسه، نه اون جنسی که از کنز متعلق خمسه. کنه اصل تعلق خمس به کنز مفروغ عنه بوده، سوال از اینه که کنز در چه شرایطی در چه صورتی متعلق خمسه. با توجه به مای موصوله و من که بیان اون ماست، یعنی در حقیقت میگه آقا سألته عن الکن متى یجب فیه الخمس، اصل وجوب خمس در کنز مفروغ عنه قرار گرفته. همون نصاب، منظور از مقدار و کمیت یعنی اون حد و اندازه‌ای که کنز به اون حد و اندازه برسه متعلق خمس میشه، اون چه مقداره. پس ظاهر سوال انصافش اینه که دلالت بر سوال از نوع و جنس کنز متعلق خمس نیست، اصل خمس در کنز مفروغ عنه، سوال از مقدارشه. کنه میخواد بگه آقا کنز به چه اندازه‌ای برسه خمس درش واجب میشه.
ایشون زمانی که سوال میکرد هر روز روایت رو هر روز سوال رو در کنار همون که داشته سوال کرده.
بله اونم گفتن، بله ببینید ببینید اونم گفته شده، ولی مسئله اینه که بالاخره حالا ما باشیم و این به اصطلاح جمله سألته اما یجب فیه الخمس من الکنز، یعنی اون چیزی اون کنزی که خمس درش واجبه، کنزی که خمس درش واجبه یعنی مقدار کنزی که خمس در اون واجب خواهد بود. امام می فرماید ما یجب الزکات فی مثله ففیه الخمس. جواب امام هم عرض به حضور شما دال بر وجوب خمس در نوع و جنس خاصی از کنز نیست. اولا اگر ما پذیرفتیم سوال از مقدار و کمیت، جواب هم مبتنی بر همون سوال و در چهارچوب سواله، این قاعده است، تطابق بین جواب و سوال اقتضا میکنه جواب هم مربوط به همون مقدار و کمیت باشه نه جنس. به علاوه عنایت بفرمایید چون بحث از عرض به حضور شما ما یجب و فیه زکاته، اون چه که فی مثلهی زکات واجب می شود، اون مقداری که در مثل اون زکات واجب می شود اون مقدار خب همون 20 دینار و 200 درهم، اون وقت
شما به جواب امام در باب معدن و در باب کنز دقت کنید. جواب واحده، تعبیر در هر دو یکیست. ما یجب و فی مثله زکات ففیه الخمس، در باب معدن هم همینطوریست. اون وقت آیا میتوانیم یه جمله رو در یه حدیث حمل بر مقدار و کمیت بکنیم، همین جمله را در حدیث دیگر حمل بر جنس و نوع بکنیم؟ جمله یکیه. در این که صحیحه بزنتی در باب معدن داله بر مقداره که مرحوم آقای خویی هم تردید نداره، ایشون تصریح کرده صحیحه بزنتی در باب معدن داله بر مقدار. حالا به قرینه کلمه قلیل و کثیر و همچنین به قرینه کلمه حتی یبلغ. خب درسته این دو قرینه وجود داره در اینجا و این قرائن در حدیث مربوط به کنز نیست، چون اگر بود اینجا هم دلالتش واضح و روشن بود، ولی یه جمله ای که امام در پاسخ به بزنتی در صحیحه مربوط به معدن فرموده، این همون جمله را در صحیحه مربوط به کنز فرموده. اون وقت ما از این جمله در باب معدن استفاده کنیم، اینجا مماثلت از حیث مقدار و کمیت مورد نظره، اما از همین جمله در باب کنز این استفاده رو نکنیم، بگیم اینجا دلالت بر نوع و جنس میکنه. لذا به نظر میرسه اشکال مرحوم آقای خویی به صاحب ریاض وارد نیست. حق آن است که اون چه که صاحب ریاض فرموده و به اصحاب نسبت داده مطلب صحیحی است که اساساً این صحیحه در باب نصاب کنزه، در مورد نصاب کنزه. این که میگه سألته اما یجب و فیه الخمس من الکنز فقال ما یجب و زکات فی مثله ففیه الخمس، این مربوط به نصابه. لذا با این صحیحه ما نمیتوانیم اطلاقاتی که در باب کنز وارد شده حمل کنیم بر خصوص جنس خاصی از کنز. بگیم درسته ادله خمس را در مطلق کنز ثابت کرده، اما به واسطه این صحیحه منظور خصوص نقدینه. نه، نمیتوانیم اون اطلاقات را به واسطه صحیحه بزنتی تغییر کنیم. پس اشکال مرحوم آقای خویی نسبت به احتمال اول منتفی است و حق آن است که این احتمال قابل قبولی است. اما احتمال دوم که گفته شد مرحوم آقای خویی به این ملتزم شدن که این رو در از حضورشون آدرس رو دیروز گفتم یا نه در کتاب فکر می‌کنم گفتم بله؟ بله بله بله. احتمال دوم که منظور این باشد که صحیحه دال بر مماثلت در جنس فقط، این با عنایت به پاسخ به اشکال محقق خویی به صاحب ریاض منتفی میشه. درسته بعضیا به این احتمال یه اشکالی کردن، ولی اون اشکال وارد نیست. حق در اشکال همونیست که ما عرض کردیم. بعضیا به این احتمالی که محقق خویی اختیار کرده اشکال کردن که اگر منظور از صحیحه بزنتی نوع و جنس و ماهیت کنز بود، یعنی منظور مماثلت در جنس و نوع و ماهیت بود، امام باید یه جمله دیگری می‌فرمود. بهتر بود به جای ما یجب و زکات فی مثله می‌فرمود ما یجب و زکات فیه ففیه الخمس. بعضی این اشکال رو به احتمال دوم کردن. در صحیح این جمله ذکر شده ما یجب و زکات فی مثله ففیه الخمس. اشکال به این احتمال که مختار محقق خویی است این است که اگر صحیحه بزنتی دال بر مماثلت در نوع و جنس بود، یعنی میخواست بگه همونی که همون چیزی که همون جنسی که زکات درش واجبه در باب کنزم متعلق خمس، یعنی نقده، اگه این بود باید این جمله رو به جای این جمله فعلی میفرمود. امام باید میفرمود ما یجب و زکات فیه ففیه الخمس، اونی که زکات درش واجبه پس در اون خمس واجبه، اون چه که درش زکات واجبه نقدینه پس در باب کنز هم نقدین متعلق خمسه. به عبارت دیگه این فی مثله، این کلمه مثل زیادی، خلاصه اگه منظور دلالت بر نوع و جنس بود کلمه مثلهی رو نباید می آورد. این اشکالی است که به احتمال دوم وارد شده. ولی این اشکال عرض کردیم وارد نیست، چون واقعا اونی که درش زکات واجبه عبارت است از نقدین، یعنی طلا و نقره مسکوک، منتها یه فرقی وجود دارد بین طلا و نقره مسکوک در باب زکات با طلا و نقره مسکوک در باب کنز، چون نقدین در باب زکات در معرض تصرف در اختیار شخصه. الان مثلا شخصی است 100 تا سکه طلا داره 100 تا سکه نقره داره، خب این زائد بر 20 دینار و 200 درهمه، این سکه ها در اختیار اوست، میتونه خمسش رو میتونه زکاتش رو بده، یعنی تصرف در طلا و نقره مسکوت برای اون ممکنه. اما در باب کنز این چنین نیست. در باب کنز در معرض تصرف نیست، کنز اون چیزیست که در زمین مدفون شده، لذا اون چه که در کنز خمس بهش تعلق میگیره مماثل است لما فیه زکات، نه عین او، مثل اوست. بنابراین تعبیر به مثل به هر حال اینجا باید آورده میشد، یعنی به عبارت دیگه ذکر مثل هیچ منافاتی نداره با این که از این کنز، از ما یجب و فیه زکات، نوع به اصطلاح اون شیء مکنوز اراده شده باشه، یعنی خصوص نقده. این علی حال این اشکال به مرحوم آقای خویی چندان وارد نیست. حق در اشکال همون مطلبی است که ما عرض کردیم.
چی؟ در معنی تصرف
خود
مثلا در زمانی که مثلا به گنج رسیده بعد ما کم کشیده اینجا بس میده چی تو؟ بس در صورتی که به گنج رسیده نرده مثلا رفتی گرفته مالک شده، بعد مثلا با بس یاد خود باید واجبه یا نیست؟ این در معرض تصرف هست؟
نه، در معرض تصرف مثل اون نیست. ببینید ما این کنز چیه؟ الان شما میگید موضوع زکات چیه؟
نقدین،
یعنی همین طلا و نقره. موضوع خمس چیه؟ موضوع خمس در باب کنز، زکات در نقدین، خمس در طلا و نقره مسکوک مدفون فل ارز. خب آیا این طلا و نقره مدفون فل ارز این در معرض تصرف؟ بله، ادایش اینه که برای تا چیز نشه که نمیشه پرداخت کرد، تا خارج نشه خمس هم واجب نمیشه. ولی واقعا این در معرض تصرف به نظر نمیرسه عرض به حضور شما. حالا برفرض اگر جناب عالی بفرمایید که این اشکال هم وارده، خیلی خوب، بهتر. احتمال دوم علاوه بر اون اشکالی که ما گفتیم، این اشکال هم بهش وارد میشه. حالا خیلی مسئله ایجاد نمیکنه که کسی در اشکال به مرحوم آقای خویی بگوید که بهتر آن بود، اگر منظور مماثلت در جنس باشه، بهتر آن بود که به جای ما یجب و فی مثله زکات، یا ما یجب و زکات فی مثله، می فرمود ما یجب و زکات فیه. اما احتمال سوم که منظور از مماثلت در صحیحه بزنتی، مماثلت در جنس و کم هر دو باشه، یعنی همون احتمالی که محقق همدانی پذیرفته و معتقد است، چون عبارت فی مثلهی اطلاق دارد، این اطلاق در مماثلت اقتضا میکنه مماثلت من جمیع الجهات باشه، یعنی من حیث الکمیت و المقدار و من حیث چی؟ نوع و جنس و ماهیت. خب اگر این باشه، عرض کردیم طبق این احتمال هم اثبات تعلق خمس به خصوص نقدین در باب کنز میشه، لکن این احتمال هم مبتلا به اشکال. اولا اطلاق در مماثلت از این روایت فهمیده نمیشه. اگر کسی در محاورات عرفی چیزی را تمثیل و تنظیر و تشبیه به چیز دیگری کرد، گفت همون حکمی که فلان شی دارد در مثل اون هم جاری است، این اقتضا نمی کنه مقصود اون مماثلت در ها جمیع جهات باشه. مماثلت در جمیع جهات از عرض به حضور شما این کلام استفاده نمیشه. به علاوه خوب دقت کنید، همون اشکالی که در احتمال دوم گفته شد و همون اشکالی که به مرحوم آقای خویی ذکر کردیم، اینجا همین اشکال وارده. یعنی با توجه به صحیحه دیگر بزنتی و پاسخی که امام در باب معدن دادند و تردیدی در ظهور اون صحیحه در مقدار و کمیت نیست و اون جمله به عینه در این صحیحه در باب کنز هم ذکر شده، دیگه ما نمیتونیم مماثلت را شامل جنس هم بکنیم. به طور کلی از اونجا که جمله ما یجب و فیه زکات، ما یجب و فی مثله زکات، یا ما یجب و زکات فی مثله دال بر مماثلت در کمه و مماثلت در جنس به دلیلی که گفته شد نمیتوانه از این حدیث اراده شده باشه، پس در اینجا هم اراده مماثلت در کم و جنس معن هم مقدور نیست. این اشکال در احتمال سوم هم هست. به علاوه همون اشکالی که باز به احتمال دوم هم ایراد شد، که حالا ممکنه کسی این اشکال رو بپذیره ممکنه نپذیره، اون هم اگر پذیرفته بشه اینجا قابل ذکره، و اونم این که اگر منظور مماثلت از همه جهات بود، مماثلت در جنس و نوع هر دو، اینجا اولا این بود به جای ما یجب و فی مثله زکات، بله می فرمود چی؟ ما یجب و زکات فی مثله، بهتر بود می فرمود ما یجب و فیه زکات و فیه الخمس. اشکال اینجام هست، این دیگه حداقل این اشکال در مورد احتمال سوم قابل پذیرشه، بله؟ در احتمال دوم ممکنه کسی این اشکال رو نپذیره که اگر مماثلت در نوع و جنس مراد بود، بهتر این بود عبارت رو عوض می کرد و می گفت امام ما یجب و فیه زکات و فیه الخمس. اما در احتمال سوم این اشکال واقعا وارده، اگر مماثلت من جمیع الجهات مد نظر بود، امام اولا این بود اینجور بفرماید ما یجب و فیه زکات و فیه الخمس، دیگه هم مقدار و هم نوع و هم جنس و همه را در بر میگیره. فتحصل مما ذکرنا کله، که دلیل اول قائلین به تعلق خمس به خصوص نقدین در باب کنز قابل قبول نیست، و احتمال صحیح در بین احتمالات سگانه همون احتمالی است که صاحب ریاض فرموده و به فهم اصحاب هم نسبت داده. این دلیل پس مخدوشه. یکی دو دلیل دیگر برای قول اول باقی مونده که این را ان شاء الله فردا بررسی میکنیم. الحمدلله رب العالمین.